بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤين. نعم ذكر ایزن وفاقا لظاهر غيره بل الاكثر انه لا فرق بين قصد الماده والهيئه. بحث در خرید و فروش حیات چلول عباده مثل بت و صلیب و اینهاست. عرض کردیم این باطل است، حرام است، چون محض فساد و هر چیزی که محض فساد باشه خرید و فروشش باطل و حرامه. مرحوم کاشف الغطا در ادامه عبارت قبلیش در جلسه گذشته خوندیم میفرماید لا فرق بین قصد الماده و الهیئه، فرقی نمی کند قصد ماده داشته باشی یا قصد هیئت. یعنی شما این بتو می فروشید، از مس ساخته شده، از چوب ساخته شده، قصد هیئت داشته باشی، یعنی این صورت رو می فروشی، به این شکل در اومده می فروشید، یا قصد ماده داشته باشید، یعنی مس را می فروشید. می فرماید فرقی نداره، هر دو حرام است و باطل. مرحوم شیخ می خواد این قصد ماده رو یه مقدار تفصیل بدهد که مراد کاشف الغطا از قصد ماده چیست. ببینید اونی که در قرارداد مورد معامله قرار میگیرد که مبی بهش مینامند، در مقابل او در قبال او پول میدن، این بعضی وقتا هیئت، بعضی وقتا ماده است. من در قبال پولی که میدم این بتو میخوام، ولیکن چون فقیرم، بت پرست فقیری هستم، به خاطر اینکه پول برای بت طلایی ندارم این بت چوبی رو میخرم. اما دایی بر اینکه این بتو گرفتم، دایی هم این است چون از چوبه، ولیکن در حقیقت بتو میخوام بخرم. اگر مراد از قصد ماده این باشه، بله ما موافقیم با مرحوم کاشف الغطا، چون پول رو در مقابل این بت میده، ولو داییش این ماده است، چون ارزونه، چون چوبه، ارزون در میاد براش، به همین خاطر خدایشو میخره. خب این یک احتمال که من پولی چه میدم مبیع من بازم همون هیئته، لاچن دایی من، انگیزه من این ماده است، این چوبیست چه در به این شکل در اومده. یه وقت نه، بحث دایی نیست، اصلا واقعا من چوب رو میخوام بخرم، پول در قبال چوب میخوام بدم. یعنی چه پول در قبال چوب؟ اصلا اینا رو میخرم برای هیزم، برای من فرقی نمیکنه به شکل بت باشه یا به شکل چوب معمولی باشه، من اصلا پول به مادهش میخوام بدم، مبیع من ماده است. در احتمال اول مبیع من هیئته، خود این صورته، ولیکن چون فقیرم دایی شده مادهش، برای اینکه به این هیئت پول بدم، مادهش چون از چوب ارزونه این انگیزه شده من که اینو بخرم، و الا پول رو به این میدم نه به ماده. این صورت اول حق با مرحوم کاشف الغطا است، چون پول رو در مقابل بت میدم، در مقابل این صورت میدم، این شکل میدم، این هیئت میدم. اما صورت دوم نه، چرا باطل باشه؟ من پول رو در قبال چوب میدم، مادهش میدم، خب این ماده هم چه مالیت داره؟ ماده هم مالیت داره، اشکالی نداره من گست ماده به این معنا باشه، گست ماده یعنی من اصلا مبی ماده باشد پول بدم براش. پس گست الماده دو تا معنا پیدا کرد، یک به دائل ماده، ولاچه مبی هیئته، گست اینجا به معنای دائی و انجیزه، لاچه مبی اونی که در قبال او پول میدم هیئت. دومی نه، گست الماده نیست به عنوان انجیزه، اصلا گست یعنی اینجا مقصد خرید من، مبیع من، گست اینجا یعنی مبیع من در حالت دوم. خب مبیع من ماده باشد چرا باطل باشه؟ مگر اینکه بیاییم بگیم این ماده اصلا مالیت نداره، این چه نمیشه گفت ماده مالیت داره، اصلا من چوبش رو میخوام بخرم، ولو با این شکل بوتی هست، الا یه ادعایی بیایید بکنید و اون ادعا قابل اثبات نیست، بیاییم بگیم که اگر چوبی به شکل بوت در بیاد، اون چوب هم چوب بودنش ارزش نداره، هیچ مالیتی نداره، چوب به شرط لا مالیت داره. یعنی چه به شرط لا؟ یعنی به شرط اینکه به شکل بت نباشه، اگر به شکل بت باشه چوب مالیت نداره. اینم ادعایی است. ما کلمات فقهاران ببینیم نه، به چوب مالیت دادن حتی در این شکل، به همین خاطر گفتن اگر شما مثلا بت یک فردی رو میشکنید، که بت رو باید بشکنید، بت رو از بین ببرید، ولاچه میتوانستید فقط بشکنید، انداختید در آتش و سوزاندید، این ضامن مادهش هستید، چون میتوانستید بدون اینکه مادهش رو تلف کنید این هیئتش رو از بین ببرید. نسبت به اتلاف هیئت ضامن نیستی، بلکه واجب است خراب کنی هیئت رو، از بین ببری، اما نسبت به اتلاف ماده چون میتوانستی ماده رو حفظ کنی ضامنی. این نشون میده که ماده مالیت داره. خب بعد مرحوم شیخ از دو بزرگوار اینجا شاهد میاره که اینها هم بیع ماده بت را فروختن به گست ماده، یعنی به گست به این معنا که مبی ماده باشه، جایز میدونن، البته با یک مقدار فرقی که با شیخ دارن. مثلا علامه جایز میدونه، ولی میفرماید به شرطی باید، به شخصی باید بفروشی که اطمینان داره میبره میشکنه، و الا به فرد بت‌پرست بفروشی، به فرد بودایی بفروشی که ببره این بت و اطمینان هم نداری که ببره بشکنه، نه به این نمیشه فروخت. ایشون یک شرطی هم میذاره، اما اصل مسئله رو قبول داره که ماده میشه به فروش بره، ولو در همون هیئتیست که باید بشکنه، باید خراب بشه. این خلاصت البحثیست که امروز خدمتتون توضیح میدم. نعم ذکره، همچنین مرحوم کاشف الخطا یه مطلب دیگری ذکر کرده، وفاقاً لظاهر غیره، در حالی که با ظاهر غیرش هم موافقه، یعنی غیر کاشف الخطا هم این حرفا رو زدن، بل اکثر فقها این حرفا رو زدن که انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه، فرقی بین قصد ماده و هیئت نیست. خب قصد هیئت درسته، اما قصد ماده دوتا معنا داره. اقولو این اراده به قصد الماده، اجر مرحوم کاشف الخطا از قصد الماده اراده کرده، کونها هیل باعثت و علا بزل المال به ازا ازال چرشه، این قصد ماده انگیزه شده، چون از چوبه اونم فقیره خریدار، این چوب بودنش انگیزه شده بر این که مال بزل مال کند به ازای اون شی، پول رو به اون شی میده نه به ماده، ولیکن مادهش انگیزه شده. و این کان عنوان المبی المبذول به ازایهی از سمن هو زالکش شی، ولو انگیزه اونه، ولیکن عنوان مبی که سمن در قبال او داده میشه همون خود شیه، یعنی پول رو در قبال من این بت میدم، ولی انگیزم چوب بودنشه. فمس تظهره من الاجماع و الاخبار حسن. اونی که مرحوم کاشف القطاع از اجماع و روایات برداشت کرده که اینم حرام اینم باطل، این نوع قصد ماده هم حرام و باطل، بله فی محله همینه، درسته. لان بذل المال به ازاء هذا الجسم، چون پول رو خلاصه به ازای این جسمی که المتشکل به شکل خاص، این جسمی که به این شکل خاص در اومده پول رو داده. من حیث و کونهی مالا عرفن، از این جهت که عرفن ماله، چون در عرف خب این مالیت داره دیگه، در شرع این حرام شده از مالیت افتاده، بت در شرع مالیت نداره ولیکن پول میده، چون در عرف این بت مالیت داره، اما انگیزش برای پول دادن به این مال عرفی این است که از چوب ساخته شده. این بذل مال به ازای این جسم، بذل للمال علی الباطل، بذل مال است برای باطل، باطل شرعی. چرا باطل شرعی؟ چون شرعا این بت مالیت نداره. پس اکل المال بالباطل، اون بایی که گفتم بایی مقابله است، یعنی شما پول میخوری، شما یه فروشنده، در مقابل باطل شرعی، در مقابل بوتی که هیچ مالیتی نداره، ولو انجیزه اون فرد چوبشه، چون از چوب ساخته شده، اما پول رو در قبال چوب نمیخواد بده، پول رو در قبال این جسم میخواد بده. این باشه بله موافق با مرحوم کاشف القطاع است. اما و این اراده به قصد الماده، اما اگر اراده کرده از قصد الماده، کون المبیه الماده، اصلا مبی ماده باشه، یعنی من پول رو در قبال چوب میدم، قصد ماده یعنی مبی ماده است. سوا اون تعل، خب چجور پول رو در قبال چوب میدم؟ میگه خب این خودش دو صورت داره. سوا اون تعلق البیع و بها بالخصوص، فرق نمی کنه اصلا بی به این ماده بالخصوص تعلق یافته، اصلا در بی صراحتا اینطوری می گویم، من چوب اینها رو می خرم، بی تو چه خشب هاز از سمن، یا اون فروشنده میگه من می فروشم به تو چوب این بطرا، خب اینجا اصلا بی تعلق یافته به خصوص چوب. او فی ضمن مجموع مرکب، یا نه این سنم این بت در ضمن یه مجموعی که مرکب است قرار گرفته. مثلا شما یک ماشین چوب می‌خرید، وزن می‌کنید این ماشین چوب‌ها رو یکی یکی، یکی دوتا بت هم از چوب ساخته شده بود، اونا رو هم انداختن برای این ماشین، شما در مجموع این چوب هایی که می خرید داخلش این بوتا هم هست، بازم قصد شما چوب اینه، ولو به مجموع اینها رو می خرید که یک فردی از اینها هم جز بوت هاست، اما به عنوان قصد ماده می خرید، به عنوان اینکه چوبش رو پول می دید می خرید. کما لو وزن له وزنت و حتبن فقال بعتو چه، کما این چه وزن بشود به عنوان وزنه هیزم، وزن بشود یعنی برای مشتری اینا رو وزن میکنیم به عنوان چه هیزمه، بعد چه وزن شد معلوم شد مثلا 100 کیلو چوبه، میگه به تو چه، من اینا رو به تو فروختم این 100 کیلو چوب رو، فظهر فیه سنمون و صلیبون، داخل این 100 کیلو چوب یکی دو تا هم صلیب چوبی و سنم چوبی هم هست، اما پولی که من به مشتری میدم، اون فردی که به من میفروشه خشب اینها رو میفروشه، چون وزن خشب رو وزن کرد به من فروخت. فالحکم به بطلان البیع فی الاول، در این دو مثال بیایم بگیم در مثال اولی کلن بی باطله و در مثال دومی نسبت به اون دو سه تا چوبی که صلیب است و بت باطله مشکلون، حکم کنیم به بطلان بی در مسئله اول، مسئله اول اونی که خصوص چوب این بت رو میخرم، فقط یه بته اونم از چوبه. منم میگم به تو چه خشبه هاز از سمن، اینجا بگیم نه کلا باطله چون بت فروشیه، نه چوب بت رو میخرم نه بت رو. و یا بیایم بگیم فی مقدار سنم فستانی، در صورت دومون مقدار بتی که در اون مرکب هست اونا باطلن، این حکم مشکله. چرا این حکم مشکلون؟ لمن شمول الادله لمثل هذا الفرد، چون ادله ای که میگه بت نفروش، صلیب نفروش، این فرد رو شامل نیست، این فرد بت فروشی نیست، صلیب فروشی نیست، چوب فروشیه، ماده فروشیه. لان المتیک، چون ببینید یک شی به مادتهی و هیئتهی و صفاتهی و خصوصیاتهی میشه شی. وقتی میگم بت یعنی به مادتهی و هیئتهی و خصوصیاتی، یعنی اینو نفروش. الان من اینو نمیفروشم، من فقط مادهش رو میفروشم. لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة، چون اونی که قدر متيقن است از ادله چه گذشت، یعنی ادله چه برای بطلان و حرمت بیع بت و صلیب گفتیم، اون تحفل عقول و اینها که در جلسه گذشته گفتیم، قدر متيقنش کجاست؟ حرمت المعاوضه لهذه الامور، این بت ها و صلیب ها خرید و فروشش، معاوضهش حرام است. نظیر المعاوضه علی غیره من الاموال، مثل معاوضه بر غیرش، سایر اموال. سایر اموال رو وقتی میفروشن به مادتی و هیئتی، از شما یه فرشی رو که میرید میخرید، هم مادهش مهمه، هم صورتش، هم هیئتش. میگید این فرش دستیه یا ماشینیه، از ابریشمه یا از نخ معمولیه، صورتش هم آیا درست بافته شده یا درست بافته نشده، هم مادهش هم هیئتش. وقتی میگن بت نفروش، یعنی بت به شکل ماده و صورت یک جا، و الا اینی که من میفروشم بت فروشی نیست، چوب فروشیه. و هوه ملاحظت و متد، اونی که در سایر اموال یک شیعی رو می فروشن، چه چیزی رو ملاحظه می کنن؟ فقط مادهش رو ملاحظه می کنن؟ نه، ماده و صورت و خصوصیات همش. و هوه ملاحظت و مطلق و ما یتقوم بهی مالیت و شیع، ملاحظه می کنن مطلق چیزهایی که، همه چیزهایی که مالیت شی با قوامش به اون چیز هاست. مالیت یک شی قوامش به چیه؟ من الماده والهیه والاوصاف، این از ابریشم بافته شده، به شکل ریز بافته شده، با اون شکل مدرن بافته شده، خب قیمتش زیاد میشه. همین شکل با نخ معمولی بافته شده، مادهش فرق کرد، خب قیمتش شم میشه. بس قوام و شی، اونی که قیمت یک شی رو تعیین میکنه، هم ماده است، هم هیئت است، هم اوصافه. وقتی میگن یک شی رو نفروش، یعنی همه اونایی که در قوام او مؤثرن با هم اینو نفروش. ما بت نمیفروشیم که، این دو صورت چوب فروشیه. والحاصل، دوباره برمیگرده اینو خلاصه وار میگه، ان الملحوظه فی البی قد یکون ماده الشی من غیر مدخلیت شکل. بعضی وقتا اونی که در بی ملاحظه میشه، یعنی اونی که مد نظر منه، فقط اون ماده است بدون اون شکلش. مثلا همین زایعاتی که الان میخرند، مثلا پنجره میخره، در میخره، اصلا پنجره در نمیخره، چه آهن میخره، اونی که در بی ملاحظه میشه آهن، وزنش رو وزن میکنه، ولو الان به شکل پنجره است، به شکل در است، اصلا ملاحظه در و پنجره بودنش رو نمیکنه. پس بعضی وقتا اونی که ملاحظه میشه در بی ماده هست بدون اینکه شکلی مدخلیت داشته باشد. مثلا شما رفته اید یک مس خریده اید، ضایعات مس می خرید. خب این ضایعات مس می خرید، داخلش مثلا ظروف مسی هم دادن، بعد میبینید این ظروف مسی یکی شکسته است، معیوب هست، آیا میتونی برگردونی به طرف بدی؟ این نمیخوام. نمیشه. چرا؟ چون شما به هیئتش پول ندادی، ضایعات مسی خریده ای، به مادهش فقط پول دادی. این نشون میده که بعضی وقتا در بی اصلا ماده مورد معامله قرار میگیره، نه هیئت. به همین خاطرم اگر عیبی در هیئت باشه، ظرف شکسته باشه، ظرف چد باشه، بازم نمیتونی برگردونی بگی این ظرف شکسته است. به عنوان ظرف به شما چه در فروخته؟ به عنوان ضایعات مس فروخته. الا ترا انهو، نمیبینی در عرف انهو لو باهو وزنتن حاسد، اگر این فروشنده بفروشد به وزنی از مس، یک تعداد وزنی مثلا 10 کیلو مس، 100 کیلو مس بفروشد، فظهر فیها آنیه مکسوره، در این مس ها یک ظروف شکسته ای چدی هم پیدا بشه، لم یکن له خیار العیب، برای این مشتری خیار عیب نیست. این له رو باید به مشتری بزنیم. در بعضی از نسخه ها لها اومده، اون بهتره. لم یکن لها یعنی برای این نحاس خیار عیب نیست، لان المبیه الماده، چون اونی که فروخته شده ضایعات مسی است، ماده است، نه ماده با هیئت. خب اینجا هم به شرحی زن، این مثال عرفی است، بعضی وقتا ماده فروخته میشه، پس ماده هم بعضی وقتا مالیت داره. بعضیا در بت گفتن نه، بت مالیت مادهش زمانی است که در شکل بت نباشه، اگر در شکل بت باشه مالیت نداره. یعنی چوب اگر بشکنه مالیت داره، در شکل بت بودن چوب مالیت نداره. بعضی اینطور گفتن، به همین خاطر نمیشه به قصد ماده این بت رو فروخت. و دعوا ان المال هی الماده به شرط عدم الهیه، این ادعا رو بیاییم بکنیم که مال ماده به شرط عدم هیئت است، یعنی باید این شکل در این چوب نباشد تا مالیت داشته باشد، این دعوا مدفوعتون، این دعوا قابل دفعه، به شواهدی قابل دفعه که ماده مالیت داره. چرا؟ به ما سره بهی، قابل دفع است به اون مطلبی که فقها صراحتا اون مطلب رو فرمودن، چه انه لو اتلف القاصب لهذه الامور زمن موادها، اگر قاصب این امور رو تلف کنه، یعنی مثلا بت رو، بت چوبی رو بسوزانه، عوض این که بشکنه بسوزانه، زمن موادها، این مادهش رو زامنه. چرا؟ چون مادهش مالیت. این نشون میده چه ماده به شرط لا مالیت نداره، مع الهیئت هم این ماده خودش مالیت داره. خب بعضیا گفتن نه، این فقها چو گفتن زامنه، میدونید مرادش کجاست؟ یعنی بعضیا در توجیه خواستن بگن چه نه، ما بازم معتقدیم این ماده در زمانی که با این هیئت مالیت نداره. این فتوا به ضمانت هم میدونید کجاست؟ زمان جاییست که اول مثلا بتو بشکنه، بعد دوباره بتو بسوزانه، اینجا زامنه، چون دیگه بتو شکست، دیگه بت نیسته، چوبه، چوب مال غیر رو سوزان زامنه، یعنی تدریجا این کارو بکنه، اما دفعتا بتو بندازه آتش بسوزه، نه اینکه اول بشکنه. دفعتا نه، ما دلیل نداریم زامنه. پس فرق است بین اتلاف تدریجی، یعنی اول هیئت رو از بین ببره بعد ماده رو، و بین اتلاف دفعی، یعنی کلن در یک زمان در یک آن ماده و صورت رو یک جا از بین ببره. در اتلاف تدریجی فقها قائل به ضمانتن، نه در اتلاف دفعی. میگه این توجیه خیلی خود رو به زحمت انداختنه، فقها مطلق گفتن و حمله علی الاتلاف تدریجن، حمل و زمانه، این زامن بودن رو حمل کنیم بر این چه مرادشون اتلاف تدریجیه، این تمهلون خود رو خیلی به زحمت انداختنه. خب پس یه شاهدین شد چه اینا قائل به زمانتند نسبت به ماده، ولو بطی رو انسان اتلاف کند در صورتی که میتوانست ماده رو نجه بدارد، نسبت به ماده زامنه، پس ماده قابلیت ماله، پس تو ماله خرید و فروش میشه کرد. این شاهد بر اینه. شاهد دوم و فی محچی تذکره، در کتاب غایت الامال مرحوم ماماگانه میگه این وفی بهتر بود و به ما فی محچی تذکره نوشته میشد تا به اون به ما سرحچ عطف میشه، این مدفوعون به ما فی محجی تسک، این ادعای اینها که می گفتن این چوب زمانی که همراه با این صورت بوتیس مالیت نداره این ادعا دفع میشه با اون بحث زمانت، و یکی هم با این بحثی که مرحوم علامه آورده در اونی که حکایت شده در تذکره از علامه هلی. ببینید انهو انکانه لمکسورها قیمتون، علامه فرموده اگر شکسته شده بت قیمت داره، هنوز شکسته نشده ها، ولی بشکنن قیمت داره، مثلا بتیست از طلا، این طلا قیمت داره دیگه، بتیست از مس، مس قیمت داره، شکسته شدهش قیمت داره. و با اها صحیحتن لتکسر، این بت رو بفروشن در حالی که هنوز صحیحه، شکسته نشده، اما به این نیت چه شکسته بشه، این به این نیت بفروشن. و کان المشتری ممن یوسگو به دیانته، مشتری هم از اون افرادی باشد که ما اطمینان به دیانتش داریم، میدونیم چی میبره میشکنه، اون وقت فانه یجوز بیع حال الاقوا، بیع این بت در حالی که صحیحه چون مات پول رو در قبال مادش میگیرم علی اقوا صحیحه. این یک شاهدی است، شاهد دوم که پس ماده ولو همراه با هیئت باشه، ماده اگر قصد خود فقط ماده بکنید قیمت داره و میشه پول داد و خرید، البته یک شرط اضافه کرده دیگه، ما اطمینان داشته باشیم به فرد، به مشتری. مرحوم شیخ قائل است شرط نیست، مطلقا میشه با قصد ماده کرد و خرید. مرحوم کاشف القطاع میگفت نه باطله، قصد ماده هم بکنی باطله، اما مرحوم علامه با تفصیل قائله، پس سه تا گل شد. وقتار زالت صاحب الکفایه، صاحب الهدایق و صاحب الریاض، این حرف علامه هلی رو این سه بزرگوار صاحب کفایه محقق سبزوار است، نه آخوند خراسانی، این بعد از شیخ اومده، صاحب کفایه تو الاحکام، هدایق هم محدث بهرانی و صاحب ریاض هم معروف به صاحب ریاضه، این سه بزرگ طباطبایی فامیلش داره، اینها قائلن به این چه بله میشه فروخت، نافیان انه ریب، حتی نفی ریب کردن، گفتن که اشکالم نداره، لا ریب فی. خب یه نکته اینجا موند، چرا علامه گفته باید به کسی بفروشی که اطمینان داری، چه این به دیانتش اطمینان داری؟ میگه خب اگر به دیانتش اطمینان نداشته باشی یه نوع اعانه بر حرام میشه، شما بهش ماده رو میفروشی ولی اعانه به حرام میشه، پس از باب این که اعانه به حرام نشه این شرطو کرده. بعدم بحث خواهیم کرد، من انگور میفروشم به شخصی و میدانم این شخص مثلا میبره شراب بکنه، میدانم، نه اینکه من قصد دارم، یه وقت من قصد میکنم، منم خوشم میاد ببره شراب کنه، به قصد اینکه ببره میفروشم، اون حرام میشه، به قصد شراب میشه حرام، اما میدانم من قصد ندارم، دوستم ندارم ببره شراب بکنه، ولی میدانم میبره شراب میکنه، آیا میتونم بفروشم؟ آیا به عنوان اعانه بر اسم میشه گفت باطله، حرامه؟ اونجا خواهیم گفت نه، اعانه بر اسم یا عنوان دیگری است، حتی ممکنه حرام باشه، باطل نباشه، کار من ممکن حرام باشه، ولیکن این بیع من، پول من در قبال این چوبه، نه در قبال پول من در قبال این انگوره، نه در قبال شراب. من انگور بهش میفروشم ولو ممکنه کارم حرام باشه، ولی باطل نیست. این یه نکته. نکته دوم، کار منم حرام نیست مگر اینکه منحصر باشه در من. منحصر یعنی چه؟ یعنی فقط من انگور داشته باشم، چون اون موقع علم فقط مسئله نیست، یه چیز دیگری هم میاد. من شرط واقعی وقوع حرام میشم، یعنی من میتوانستم منع بکنم از حرام، منع نکردم، از اون بابت میشه. و لعل تقیید فی کلام العلامه، اونی که در کلام مرحوم علامه قید خورده به اینکه کون المشتری من یوسک به دیانته، مشتری از اون افرادی باشد که ما اطمینان به دیانتش داریم. چرا این قید رو زد علامه هلی؟ لئلا یدخل فی باب المساعدت علی المحرم، تا به این باب داخل نشه کار من، مساعدت بر حرام نشه. من چوب میفروشم، چوبی که در هیئت بته، خب به او هم اطمینان ندارم، خب ممکنه بره پرستش کنه و من مساعدت کردم به حرام، اعانه کردم، کمک کردم به حرام. فإن دفع ما یقصد منه المعصیه، دفع کردن چیزی که از او قصد معصیت میشه، غالبا از این بت به این شکلی قصد معصیت میشه دیگه، پرستش میشه. این ما عدم الوثوق بالمدفوع الی، در حالی که من اطمینانم به این فرد ندارم که او تحویل میدم، از بت غالبا در حرام استفاده میشه. منم به این اطمینان ندارم که بره بشکنه، از بت بودن خارج بکنه. خب این تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، یه نوع تقویتی است از راه های معصیت. من راه معصیت رو بهش باز کردم و تقویت کردم. فیکون باطلا شما فی روایت تو اول کن. لکن نفی، لکن این خودش اشکال داره، ما این رو قبول نداریم که این از باب اعانه به اسم میشه. دیگه دیر شد، انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.